در واقع استفاده میکنیم از نظر کارشناسی شما. هستم خدمتون جناب صفی خانی.
ارزم به حضور شما، مگه کلیت میگم؟
بله.
ارزم به حضور شما، ما توی سازمان محیط زیست تو حوزه حفاظت از به قول معروف محیط زیست، اون مباحثی که تو حوزه طبیعی هست، ما شاید یکم مهمترین هدفهایی رو که دنبال میکنیم حفظ تنوع زیستی هست.
بله.
توی سطوح مختلف و توی رده های مختلف، حالا هم تنوع این تنوع زیستی که میگم شامل تنوع زیستی گیاهی و جانوری میشه. اینکه منحصرش کنه به جانوری اشتباهی واقعا از گذشته وجود داشته. تا این تنوع زیستی در ابعاد مختلف درست و صحیح حفاظت و هم مورد حفاظت قرار نگیره و حفظ نشه، ما اون توقعی که از حفظ محیط زیست و حفظ طبیعت و حفظ اکوسیستم ها داریم صورت نخواهد گرفت و به درستی محقق نخواهد شد.
بله.
خب طبیعتا برای حفظ تنوع زیستی ما اولین چیزی رو که باید در نظر بگیریم و حفظ بتونیم بکنیم اون حفظ اون بستر حیات هست که میشه زیستگاه.
بله.
حالا این زیستگاه باید اون شرایط لازم رو برای حفظ این تنوع و این گونه های مختلف، چه گونه های گیاهی چه گونه های جانوری، داشته باشه تا بتونه اون بقای اون اکوسیستم منطقه رو تضمین بکنه.
بله.
اگر ما یکی از اون ارکانی که اون زیستگاه رو داره به وجود میاره از دست بدیم و شرایط تخریبش فراهم بشه، عملا تنوع زیستی اونجا رو هم دستخوش تغییر کردیم. حالا بستر این زیستگاه همون خاک هست، آب هست، آب و هوایی که تو اون منطقه باید ما داشته باشیم و تغییراتی که ممکنه اتفاق بیفته، همین اثرگذار هست روی اون زیستگاه.
بله.
نتونیم شرایط حفظ خاکمون رو فراهم بکنیم، طبیعتاً شرایط و محیط برای رویش پوشش گیاهی منطقه و یا از دست دادن پوشش موجود به قول معروف مهیا خواهد شد و طبیعتا پوشش گیاهی از دست خواهد رفت. این تنوع گیاهی که از بین بره متعاقب اون، خب طبیعتا پوشش سایر گونه های موجود از جمله گونه های جانوری هم طبیعتا یکی یکی به زنجیره‌ای که زنجیره حیات نامیده میشه تو این منطقه از بین خواهد رفت و طبیعتا ما تنوع زیستی رو نخواهیم داشت.
بله.
آب منطقه تحت تاثیر و اون شرایط آب و هوای منطقه دچار تغییر و دگرگونی اساسی بشه، همین اتفاق میفته. یعنی که ما یکی از مهمترین موضوعاتی رو که توی حفظ اکوسیستم و یه منطقه و یا طبیعت یه منطقه در نظر میگیریم و باید بهش اهمیت قائل بشیم، اون حفظ زیستگاه هست که حتی المقدور باید تلاش بکنیم که حفظ بشه. به همین لحاظ هم هست که خب سازمان حفاظت محیط زیست از گذشته مناطقی رو تحت عنوان مناطق چهارگانه تحت حفاظت و حمایت خودش قرار میده. خب تو این سالها هم بیشتر ما سعیمون بر این هست که بتونیم به جای اینکه اون هدفمون رو روی گونه جانوری تمرکز بدیم، با توجه به قانون قوانینی که توی این مناطق وجود داره که میاد کل زیستگاه رو در بر میگیره، بیشتر سعیمون اینه که بریم به سمت اینکه پوشش گیاهی منطقه و کلیت اون زیستگاه رو بتونیم مورد حفظ و حراست قرار بدیم که انشالله اون تنوع زیستی هم حفظ بشه.
بله.
این یه کلیتی. حالا تو این زمینه سوالی هست بگین، اگر نه که
بله.
یه توضیحاتی ما.
بله جناب صفی خانی، با توجه به نظراتی که در واقع ارائه شد در خصوص وجود بستر و فضایی که باید باشه، در حال حاضر فضای زیستگاهی استان رو چطور ارزیابی می‌کنید، وضعیتشون رو به لحاظ و پتانسیلی که باید داشته باشن، و عمده‌ترین مشکل در واقع زیستگاه‌های طبیعی استان در حال حاضر چی هست، که بعد بپردازیم به تنوع در واقع فضای جانوری طبیعی استان.
ببینید ما خب برای حفظ تنوع زیستی استانمون و اصلا کشور اتفاق میفته، خب اولین قدمش شناسایی زیستگاه های مستعدی هست که میتونه این تنوع که ظرفیت بالایی برای حفظ تنوع زیستی دارن.
بله.
طبیعتا شناسایی اینا اولویت اول هست.
بله.
اینا مورد شناسایی قرار بگیرن. بعد از شناسایی این زیست‌ها که استعداد اون تنوع زیستی دارن، خب طبیعتا باید ما تلاشمون رو بکنیم ببریم توی اون رده اون مناطقی که تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست هست و بیایم خب بر اساس شرایط اون منطقه برنامه عمل داشته باشیم برای گونه‌های مختلف که بتونیم گونه‌هایی رو به عنوان گونه‌های چتر توی منطقه مورد حفاظت قرار بدیم که از قبل حفاظت اونا سایر گونه‌هایی که توی زنجیره حیات این گونه قرار می‌گیرن رو هم بتونیم مورد حفاظت و حمایت قرار بدیم. طبیعتاً پایش و مداوم این زیست‌ها می‌تونه اثر مناسبی داشته باشه برای اون هدف اولیه که ما تو ذهنمون هست.
بله.
برای این قضیه خب طبیعتاً ما تو استان همدان خب 6 تا منطقه حفاظت شده داریم، تعدادی منطقه داریم در شرف ارتقاء سطح داریم که آماده ارتقاء سطح هستن، یه تعداد مناطق رو به عنوان مناطقی که مستعد هستن و میشه روشون برنامه ریزی کرد مورد شناسایی قرار دادیم و به عنوان منطقه تیرند شکار ممنوع معرفی کردیم، تحت پایش مداوم هستن که ببینیم شرایطشون چطوریه که اگر شرایط و امکان و اون استعداد واقعا وجود داشته باشه بتونیم از سطح بهتری بدیم و بتونیم وسعت و محدوده مناطقمون رو گسترش بدیم.
بله.
توی استان همدان ما مجموعا توی این زمینه 3.2 وسعت 3.2% وسط استانمون به عنوان مناطق حفاظت شده تحت مدیریت ما قرار دارن.
بله.
که یه مقدار یه نقصانای ما توی این قضیه داریم، خب وسعت نسبتا وسعت بالایی نیست.
بله.
و از طرفی هم تنوع نوع مناطقمون هم یه تنوع خوبی رو برخوردار نیست، ما صرفا مناطق تحت حفاظت و مناطق حفاظت شده هستن تحت مدیریتمون که این باید تغییر کنه، ما بتونیم توی رده های بالاتر مناطق چهارگانه هم ورود پیدا کنیم با مناطقمون با این از این ظرفیت ها بتونیم و قوانینی که این مناطق میتونن داشته باشن بهره‌مند بشیم که حفاظت بهتری صورت بگیره.
شاید
یکی از دلایلی که حالا این شرایط رو تو استان همدان فراهم کرده نوع شرایط استان همدان است. استان همدان خب طبیعتاً استانی با تراکم بالای جمعیت و لحاظ وسعتی که داره و جمعیتی که داره، من دارم میگم خب این تراکم جمعیت نیازی که این جمعیت و این ساختار متراکم جمعیتی داره نیازمند یه سری زیرساخت‌های زیستی است، مثل جاده و نمیدونم محیط‌های شهری، توسعه شهری و روستایی، توسعه واحدهای صنعتی، واحدهای اقتصادی، راهن و امثال هم، چه میدونم خطوط انتقال نیرو، حالا شامل برق و نمیدونم نفت و گاز و حالا الاخر. خب این تراکم و این اتفاقات و این زیرساختهای مورد نیاز یه خورده باعث اون جدا شدن زیستگاه ها از هم میشه و جزیره شدن این زیستگاه ها میشه. طبیعتا این اتفاق که بیفته مون رفت و برگشتایی که گونه های حالا مختلف چه گیاهی چه جانوری باید داشته باشن که بتونن اون تنوع رو برای حیات خودشون حفظ بکنن رو متاسفانه دست میدیم و این مقدار ظرفیت همون و پتانسیل همون کم میشه.
بله.
این کلیتی هست که یکی یا مهمترین دلیلی هست که ما یه خورده محدود میشیم تو این زمینه، ولی خب تلاشمون این هست که هم وسعت مناطقمون رو یه خورده گسترش بدیم، هم تنوع نوع مناطق رو گسترش بدیم که بتونیم از این قبل حداقل حفاظت بهتری صورت بدیم.
انشاءالله جناب صفی‌خانی، در خصوص گونه های جانوری مطرح در استان هم در واقع اشاره‌ای داشته باشید و بعد بحث در واقع تغذیه این در واقع گونه ها مخصوصا تو حوزه آب که با کاهش بارندگی ها مواجهیم امسال.
عرضم به حضور شما که ما توی مناطق خودمون این مناطق حفاظت شده حالا عموما ما توی طبیعت سعیمون اینه و نگاه و هدفمون اینه که با حداقل میزان دخالت این مناطق رو حفظ کنیم و این تنوع رو بذاریم. خود این طبیعت خودش بلده چی کار باید بکنه، چجور یه گونه رو حفظ بکنه، چجور به قول معروف اون چرخه رو جوری به چرخونه که کمتر نیاز دخالت ما باشه.
بله.
منتها به لحاظ تراکم بالای جمعیت که گاهن تو گونه های مختلف جانوری که گونه های هدف ما هستن توی مناطق اتفاق میفته در دراز مدت، چون گونه امنیت داره، غذا داره، آب داره، اون شرایط اولیه حیات رو داره و زیستگاه مناسبی میبینه منطقه رو برای حضور خودش، این باعث میشه قربان شون اون بستر حیات وقتی آماده بود و اون زیستگاه آماده بود، خب طبیعتاً تراکم جمعیت به نسبت بالا میده، به نسبت واحد ساعتی که توش ممکنه وجود داشته باشه بالا میره. یه مقدار منابع ما رو ممکنه توی سالایی که درگیر یه بحران‌های یا یه شرایط خاصی قرار میگیریم تحت تاثیر قرار بده. مثلا توی سالی که خواهش من توی سالی که مثلا با ما حریق زیادی داشته باشیم، ممکنه به مرور زمان اگر این حریق کنترل نشه، برنامه دار نباشه و مدیریت نشه، اون پوشش گیاهی منطقه رو از دست بدیم، که این علاوه بر این که تنوع گیاهی منطقه رو تحت تاثیر خودش قرار میده، ممکنه بیاد توی فصول انتهایی حالا سال آبی رو میخوام یه جوری صحبت کنم و اون خوشسالی که حادث شده چیز انتهای فصول، ممکنه باعث بشه که وحوش شاخص منطقه به واسطه تراکم جمعیتی که داریم یه مقدار دچار کمبودهایی به لحاظ مواد غذایی و مواد مورد نیاز خودشون شن. یا سالهایی که مثل امسال مشکل خوشسالی ممکنه داشته باشیم، هم پوشش گیاهی ضعیف هست، هم ممکنه خود چشمه ها خیلی چشمه خاصی نباشه، به ناچار مجبوریم یه سری مدیریت ها رو بیاریم اعمال بکنیم خارج از ضابطه. اونم دلیلش رو خدمتتون عرض کردم، اینه که تراکم بالای جمعیتی یه مقدار اثر میذاره روی اینکه آقا اگر ما این به صورت مصنوعی این دخالت ها رو نکنیم، فشار بیشتری به اون اکوسیستم وارد بشه و باعث بشه که چرخه یه خورده نامنظم کار خودش رو انجام بده. اینه که گاهن به مقدار ممکنه کم ما برای شرایط خاص تامین علوفه بکنیم، انبار بکنیم، اگر نیاز بشه توی فصولی حالا استفاده بکنیم. برای بحران‌های آب هم ببینید، ما برای همه مناطقمون یه برنامه مشخص داریم، یعنی ما آلترناتیوهای خوشسالیمون رو حالا به لحاظ پوشش گیاهی گفتم خدمتتون با تامین علوفه‌ای که ممکنه صورت بگیره جمع می‌کنیم، ولی خود آب رو مستقیما حیوانات توی طبیعت با حداقل‌ها خودشون رو آداپته کردن، قرن‌های قرن اینا توی طبیعت خودشون رو با سرما و گرمای یه منطقه وست دادن. منتها فشارهایی که حالا تو این سالها به طبیعت شاید وارد شده باشه، نیازمنده ای باشه که یه مقدار اون مصنوعی کاری رو باز انجام داده باشیم. الان به همه مناطق ما تقریبا یه آلترناتیوهایی رو برای شرایط خاص که چشمه سارها و رودخونه ها و منابع آبی در دست از حیات وحش مناطق ممکن تحت از خشک بشن دیده شده، این آمادگی حتی المقصور وجود داره تو مجموعه که اگر احیانا یه جایی دچار خشکسالی شدیم، از چه منبعی باید این آب رو به زیستگاه اصلی و محلهای تجمع و حضور بیشتر گونه برسونیم که کمتر تحت تاثیر خشکسالی قرار بگیرن و اون تفرقی که ممکنه توی مناطق اتفاق بیفته جلوگیری بکنیم. خب بعضی از مناطق اونم که اصلا از سالهای پیش اومدیم یه آبرسانی مصنوعی به مراکز منطقه انجام دادیم، یعنی ما اومدیم آب رو از ارتفاعات پایین‌تر به وسیله لوله هایی که حالا تعبیه شده که بتونن فشار رو تحمل کنن، پمپاژ میشه از منابع آبی موجود به ارتفاعات که باز هم اونم کمک کننده هست. معمولا هر سال ما این منابع آبی رو یه بار رفرش میکنیم، یه بار آماده میکنیم، یه کنترل میکنیم که قبل از شروع فصل گرما مثلا آب رو برسونه قطعا و طبیعتا توی سال جاری که یه مقدار به مشکل خشکسالی بیشتر مواجه هستیم، امیدواریم دچار مشکل نشیم، ولی خب شرایط اینطوری داره نشون میده، باید این آمادگی رو داشته باشیم. یه مقدار سریعتر فکر کردیم، آمادگی داریم، امیدواریم که بتونیم با این حداقل هایی که موجود هست و فکرایی که کردیم آسیب زیادی به مناطق و به بوش مناطق و تنوع زیستی مناطق وارد نشه.
انشاءالله. به عنوان سوال آخرم جناب صفی خانی، خیلی هم وقتتون رو گرفتم،
خواهش میکنم.
در فضایی که در واقع ترسیم شد، چقدر از علم روز برای حفاظت و تکثیر گونه های جانوری الان محیط زیست استان داره استفاده میکنه؟
ببینید ما نه تنها ما، کلا سازمان حفاظت محیط زیست در موارد خاص که نسل یه گونه تحت تاثیر قرار میگیره و تحت به قول معروف در معرض خطر ممکنه واقع بشه، ممکنه به این سمت سرو بیاره و این اقدامات پیشگیرانه بکنه که شاید خیلی هم نمیدونم چقدر اثر بخشیش، خوب باید کارشناسا بیشتر نظر بدم، ولی ما توی استان همدان توی این زمینه نیازی به این قضیه نبوده تا حالا که ما بخوایم بیایم از طریق تکثیر مصنوعی کارو بکنیم،
بله،
که گونه‌های جانوری رو تکثیر بکنیم توی طبیعت رهاسازی بکنیم. این مقدار کار خیلی فنی خیلی سختی هست که واقعا امکانش یه مقدار مشکله، و این نکته هم در نظر بگیرید ما تو شرایطی میتونیم از این راهکارا استفاده بگیریم و بهره گیری کنیم،
بله،
که زیستگاه و بستر حیات مهیا باشه. اون زیستگاه اگر آماده باشه میشود یک حرکتایی رو، ولی شما مثلا خب ما مرغ دشت اسدآباد رو من مثال میزنم، خب وقتی اون شرایط و اون زیستگاه تخریب شده هست و زیستگاهی برای زیستگاه طبیعی برای حفظ حیات اون گونه جانوری وجود نداره شما، حالا ما بیایم هر سال هم تکثیر پرورش انجام بدیم، تکثیر مصنوعی بکنیم، روش های مصنوعی و علم روز دنیا رو به کار بگیریم، اینو تکثیر کنیم، ببریم رهاسازی کنیم،
بله،
یه هفته بعدش اصلا اون زیستگاه و حیوان نمیتونه تو منطقه دوام بیاره چون زیستگاه تخریب شده و از بین رفته است. یعنی برمیگردم به اون این سوال رو ربطش میدم به اون بحثی که اول شروع کردم که زیستگاه چقدر، بحث زیستگاه چقدر مهمه، میام اینجا میرسم که نه، اگر این زیستگاه نباشه این گونه جانوری دیگه نمیتونه عملا، ما هر کاری هم بخوایم امدادی ارش انجام بدیم اثر بخش نیست و بیفایده خواهد بود.
بله.
اینه که تو استان همدان ما این شرایط رو برای تکثیر و پرورش مصنوعی نداشتیم، فقط گونه هایی که داریم رو سعی کردیم اون حفظ و حمایت گونه ها رو انجام بدیم. خب از طرفی نمیتونیم انکار کنیم برای حفاظت بهتر گونه ها سعی میکنیم که از شرایط بهتر، الان ما کاری که تو منطقه حفاظت شده خانگرمز داره اتفاق میفته، ما سیستم پایش هوشمند منطقه، استفاده تکنولوژی های نوین، دوربین های مدار بسته و پایش مستمر شبانه روزی منطقه رو تو برنامه داریم. سال گذشته بخشی از کار شروع شد، امسال انشالله امیدواریم بخش عمده کار به پایان برسه، امیدوارم بتونیم تمامش کنیم، اگر نه که حداقل یه سال دیگه باید این نتیجه رو بگیریم که به امید خدا کل منطقه رو تحت پوشش پایش هوشمند منطقه ببریم و انشالله بتونیم از تکنولوژی روز استفاده بیشتری بکنیم برای حفاظت بهتر مناطق و طبیعتا متعاقب این قضیه سایر مناطقمون رو هم به همین منوال خواهیم آورد.
انشالله. متشکرم جناب صفی خانی، ممنونم از توضیحات خوبتون استفاده کردم.
من اول که عذرخواهی میکنم از اینکه یه مقدار اینطوری برپول شدم به شما.
اشکال نداره جناب صفی خانی.
یه نکته می‌خواستم بگم، می‌خواستم بعد از اون چند وقته با آقای ایرانشاهی تماس گرفت برای این برنامه دریچه بود
بله.
راجع به این گازرسانیه،
بله،
من حرفای شما رو اصلا نشنیدم چون اون لحظه رادیو رو نداشتم و تماس با من گرفتم، من حرفای شما رو نشنیدم، گفتم خانم ترابی اینطوری گفته اونطوری گفته، همش تو ذهنم خانم ترابی چی گفته که اینا انقدر با ما چیز کردن، ولی اونجا رو من به شهادت شما رو چیز کردم، گفتم آقا ما با خانم ترابی ارتباط حالا کاری که گاه هم وجود داره میدونه که سعی میکنم آدم غیر منطقی نباشه،
بله بله،
اگر اونجا به شهادت گرفتم و اشتباه بوده بفرمایید که دیگه عذرخواهی کنم.
نه بابا، خواهش میکنم. بزرگوار جناب صفی خانی، پیروز سربلند باشید انشالله. ممنونم از محبتی که داشتید بابت پاسخگویی. پیروز سربلند باشید انشالله، موفقیتتون.
حالا داشتید تنظیم میکردید، سوالی چیزی بود بفرمایید.
چشم، متشکرم، ممنونم از محبتتون، سلامت باشید، خداحافظ شما باشید. خداحافظ.